ساعت 11 صبح در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. پیشمرگه های کرد عراقی خود را برای مبارزه با داعش در کوبانی آماده می کنند. انتخابات جدایی طلبان اوکراینی روز یک شنبه برگزار می شود. و جان کری در مورد مذاکرات با ایران اظهار خوشبینی کرد. سلام، صبح بخیر. شنونده عزیز، رضا ولی‌زاده هستم با یک بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. پیشمرگه های کرد عراقی خود را برای مبارزه با نیروهای داعش در کوبانی آماده می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی یگانهای مدافع خلق کرد روز شنبه گفته است که پیشمرگه ها در حال آماده کردن خود، مستقر کردن تسلیحات و شناختن منطقه اند. گفته می شود تسلیحاتی که پیشمرگه ها با خود به کوبانی آوردند در مبارزه با داعش کارایی بالایی خواهد داشت. یکی از فعالان کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که ورود پیشمرگه های کرد عراقی روحیه مدافعان کوبانی را افزایش داده است. ورود و استقرار پیشمرگه ها در حالی صورت می گیرد که درگیری ها در کوبانی در ساعت پایانی جمعه بالا گرفت و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز روز شنبه دوبار به مواضع داعش در اطراف کوبانی حمله کردند. جدایی طلبان اوکراین امروز یک شنبه پای صندوق‌های رأی می‌روند تا رهبران خود را انتخاب کنند. این انتخابات تنها در استان‌های شرقی برگزار می‌شود و غرب و دولت کیف گفتند آن را به رسمیت نمی‌شناسند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انتخابات در مناطقی که خود را جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک نامیدند برگزار خواهد شد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که این انتخابات مشروعیت ندارد و تخطی از توافقنامه صلحی است که در ابتدای ماه سپتامبر بین طرفین امضا شد. روسیه اعلام کرده است که نتیجه این انتخابات را به رسمیت خواهد شناخت، اما آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی به طرفداری از دولت کیف این انتخابات را غیرقانونی خواندند. جدایی طلبان در جریان این انتخابات رئیس جمهوری و اعضای پارلمان آینده خود را انتخاب خواهند کرد. اوکراینی ها نیز یک شنبه هفته گذشته در انتخابات زودهنگام پارلمان این کشور شرکت کرده بودند. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ گفت با اینکه مذاکرات با ایران دشوار است و هنوز بر سر برخی موضوعات اختلافاتی وجود دارد، اما او به این مذاکرات امیدوار است. به گزارش وبسایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا، آقای کری گفته است هرچند نمیتوان آینده این مذاکرات را پیش بینی کرد، اما آمریکا تمام تلاشش را خواهد کرد تا مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. آقای کری همچنین خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفت که تلاش آنها در مبارزه با داعش روی مذاکرات هسته‌ای تأثیری نخواهد گذاشت. و نحیف حسینی، معاون اداری مالی و امور مجلس در ستاد مبارزه با مواد مخدر، میگوید روزانه 8 تن در ایران به دلیل سوء مصرف مواد مخدر میمیرند. به گزارش ایرنا، آقای حسینی شنبه شب در شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی اعلام کرد سن بیشتر جوانانی که در اثر سوء مصرف مواد مخدر میمیرند بین 25 تا 30 سال است. دو روز پیش علی اصغر رفاهی از مقام‌های قضایی ایران گفته بود 75% از مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران بین 15 تا 39 سال سن دارند و در آستانه برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا انفجارهای بغداد در روز شنبه جان دست کم 24 تن را گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مرگبارترین انفجار یک بمبگذار انتحاری اتومبیلی را در ایستگاه ایست بازرسی منتهی به جنوب بغداد منفجر کرد که در جریان آن دست کم 20 تن کشته و 53 تن زخمی شدند. اما در حالی که فرصت چندانی به مهلت توافقنامه ژنو برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای باقی نمانده، تلاش‌ها برای جمع‌بندی مسائل و مباحث باقی مانده در مذاکرات شتاب گرفته است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در حالی که کمتر از 3 هفته به مهلت مقرر برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تصریح شده در مذاکرات ژنو باقی مانده، گزارش‌های رسیده حکایت از آن می‌کند که وزرای امور خارجه ایران و آمریکا قرار است با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا یه روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان دیدار و گفتگو کنند. این در حالی است که ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نوشت تا کنون درباره تعداد سانتریفیوژها میان ایران و آمریکا توافقی صورت نگرفته است. این خبرگزاری به نقل از یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که نامش اعلام نشده است، گفت اخبار برخی رسانه‌های غربی مبنی بر توافق میان ایران و آمریکا بر سر 4000 سانتریفیوژ برای 3 تا 5 سال آینده تکذیب می‌شود. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داده بود که ایران و آمریکا بر سر تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران به مراحل نهایی توافق نزدیک شدند. با این حال، کارشناسان بر این باورند که اراده لازم برای بحث درباره مشکلات پیش رو به منظور رسیدن به توافقی نهایی در میان طرفین وجود دارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا، در این زمینه معتقد است
همین که در کلیات توافق بین طرفین هست، امکان رسیدن به توافق فراهمه، به شرطی که مشکلات فنی حل بشه. به نظر من مشکلات فنی اگرچه مربوطه به تعداد سانتریفیوژهایی است که ایران میخواد در اختیار داشته باشه، ولی مسئله بزرگتر نحوه و میزان برداشتن تحریم هاست، چیزی که اقتصاد ایران رو به حالت بحرانی کنونی کشیده و دولت آقای روحانی گریز از این بحران رو در گروه حل این مشکل قرار داده.
خبرگزاری ایرنا در مطلبی تحت عنوان آیا عمان نشستی برای توافق در وین است، به نقل از خبر آنلاین این سوال را مطرح می‌کند که توافق ایران و غرب برای دیدار در عمان که به کشور واسطه ایران و آمریکا مشهور است چه پیامی دارد؟ آیا عمان محلی برای نهایی کردن توافق هسته‌ای است؟ و بلافاصله پاسخ می‌دهد که نشانه‌ای برای این توافق وجود ندارد. در همین حال، علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز روز شنبه 10 آبان با اشاره به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 گفته است که نظر جمهوری اسلامی این است که این مذاکرات به نتیجه برسد. جان کری را در سفر به عمان، ویلیام برنز، وندی شرمن، جیک سولیوان و تیم مذاکره کننده آمریکا همراهی می‌کنند. قرار است به فاصله 8 روز پس از این نشست، مذاکرات وین 10 برگزار شود که امید می‌رود نکات مورد نظر همه طرف‌ها را تا مهلت مقرر، یعنی 24 نوامبر 3 آذر ماه، نهایی کند. اما همه اینها در حالی مطرح می‌شود که سایه مسائلی بر فضای مذاکرات گسترده شده که از جمله آنها می‌توان به اظهارات یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اشاره کرد. آقای آمانو روز جمعه در واشنگتن گفت ایران هنوز 2 اقدام عملی بسیار مهم در اجرای تعهدات خود را صورت نداده است. وی این 2 مورد را بررسی موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای عنوان کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین تاکید کرده که ایران هنوز قرارداد الحاقی را اجرا نکرده که به گفته وی این برخلاف قطعنامه شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل است. اما آیا اجرای قرارداد الحاقی الزام‌آور است؟ یعنی در صورت اجرا نشدن مسئله مذاکرات هسته‌ای را به بن‌بست می‌کشاند یا الزام‌آور نیست؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک، ساکن دورهام در کالیفرنیای جنوبی آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید
این قطعاً الزام‌آور نیست، اما جواب ندادن و نپذیرفتن این شرط میتونه رابطه کشور عضو رو با آژانس به هم بزنه و پیچیده بکنه. ببینید، قطعنامه الحاقی یک قطعنامه است که اعضای آژانس به دلخواه و برای نشون دادن حسنیت و بی‌خطر بودن و صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی کشورشون میپذیرن. ایران در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی اینو پذیرفت و مدتی هم اجرا کرد، اما مورد تایید نهایی مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و با رفتن خاتمی قطعنامه هم تعطیل شد.
بر اساس خبرهای منتشر شده، قرار است پیش از نشست عمان، خانم اشتون با مدیران سیاسی گروه 5+1 روز 16 آبان در شهر وین دیدار کند. اتحادیه اروپا هدف از این نشست را آمادگی برای دیدارهای آتی با نمایندگان ایران اعلام کرده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد و پیام‌های تلفنی شما را می‌شنویم.
سلام، خسته نباشید. تو خدا تو رو اون کسی که میپرستید شما بگید موضعتون چی در مورد جمهوری اسلامی، شما چرا بر ضد جمهوری اسلامی صحبت میکنید، هدفتون چیه، چه کار میخواد بکنید، تو خدا اینو پخش کنید. اگر شما مدافع حقوق بشرید، اگر لیبرالید، اگر آزادی خواهید، تو خدا اینو پخش کنید.
به هیئت حاکمه بگیم شما یه عده محدودی هستیم، مردم ایران مثل شما نیستن، مثل شما اینقدر آبروریزی نمی کنن، دست از سر ما وردارین، اینقدر آبروریزی نکنین برای ما، تو تمام جهان و اصلا آبروی واسه ما نمونده.
چندی پیش دولت ایران اعلام کرد که اقتصاد کشور در حال گذر از رکود است، این در حالی است که رئیس انجمن صنایع نساجی میگوید کارخانه های نساجی با 50% ظرفیت خود فعال هستند و خروج از رکود برای فعالان این صنعت احساس نمی شود. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا ارزیابی او را در این باره پرسیده است.
به نظر میرسه که نشانه گذر از رکود تنها در چند صنعت محدود مانند صنعت خودرو و نفت مشاهده شده که صنایع دولتی هستند و با تزریق ارز و رانت دولتی به سرعت ظرفیت اونها بالا رفته. هنوز بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی مانند همین صنعت به اصطلاح نساجی در رکود و نشانه از گذر به رونق در اونها دیده نمیشه. صنعت نساجی که از صنایعی است که به هر حال میتونه اشتغال ایجاد بکنه و البته تقاضا برای اون وابسته است به اینکه افزایش درآمد نهایی خانواده چقدره که تقاضا برای محصولات این صنعت رو افزایش بده. تمایل به مصرف کالای نساجی با تأخیر و البته کند ظاهر میشه، چون با توجه به افزایش میانگین نرخ خط فقر در جامعه تقاضا برای محصولات این صنعت در شرایط فعلی کشش پذیری لازم رو نداره و بنابراین میبایست رونق اقتصادی سطحش بالاتر بره تا شاید این صنعت هم چرخاش به گردش در بیاد.
ولی پایین بودن ظرفیت فعالیت‌ها گویا محدود به صنعت نساجی نمیشه، به خاطر اینکه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک هم گفته که در حال حاضر کارخانجات کاشی و سرامیک با ظرفیت 40% خودشون کار میکنند. دلیل این امر چی هستش؟
مهمترین دلیل این مشکل در صنعت کاشی و سرامیک نبود تقاضا به علت رکود صنعت ساختمانه، چون علارغم تلاش دولت هنوز صنعت ساختمان نتوانسته سرمایه چندانی رو جذب کنه. سرمایه گذاری در صنعت ساختمان هم سرمایه گذاری بلند مدته و تا کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی در حد مطلوب سرمایه گذاران فعالیت بخش ساختمان افزایش پیدا نخواهد و در نتیجه تقاضای کل برای کالای ساختمانی و از جمله کاشی و سرامیک به شکل معناداری بالا نخواهد رفت در شرایط فعلی.
اشاره کردین به ریسک سیاسی و اقتصادی، ما چه موقع باید شاهد این کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی باشیم؟
خب باید انتظار داشت که یک سلسله عواملی دگرگون بشه. مهمترین عاملی که در شرایط فعلی میتونه ریسک سیاسی رو کاهش بده توافق نهایی بر روی مسائل هسته‌ای، اما مشکل تنها این نیست. اگر دولت نتونه میوه سیاسی این توافق هسته‌ای در داخل کشور رو بچینه و جناح مقابل خودش رو به تمکین وادار کنه، نمیشه انتظار داشت که ریسک سیاسی کاهش پیدا بکنه، چون هر آن ممکنه مناسبات سیاسی و اقتصادی در داخل ایران دگرگون بشه، خط جناح مقابل غلبه بکنه و در درست بر پاشنه سابق بچرخه. انتخابات خبرگان و مجلس شورا میتونه نشانه های لازم رو جهت ثبات و یا بی‌ثباتی رو به نمایش بگذاره. بنابراین تا زمانی که این دو مجلس در اختیار جناح طرفدار مخالف دولت هست، بنابراین ریسک سیاسی بالا خواهد بود و به تبع ریسک اقتصادی کاهش پیدا نخواهد کرد.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتوند
بکنند. سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد. 444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
خب این بخش خبری به پایان رسید. از همراهیتون ممنونم. 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.